با سلام و روز بخیر به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پاکستان میگوید که برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان و شنیدن شکایات آنان اقدامات جدی را روی دست گرفته است. این را محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در یک تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان ناوقت یک شنبه در شبکه اکس از این مکالمه تلفنی خبر داد و به نقل از آقای دار گفت که پاکستان برای رسیدگی به مشکلات پناهجویان افغان و شنیدن شکایاتشان اتاق کنترل را ایجاد و شماره های ویژه تلفنی را فعال کرده. این مکالمه تلفنی یک روز پس از سفر دار به کابل و دیدارش با متقی انجام شد. رسانه‌های پاکستانی از جمله رادیو ملی پاکستان نیز از این مکالمه تلفنی دار با متقی خبر داده، اما در مورد حل مشکلات پناهجویان افغان چیزی نگفتند. بر اساس گزارش رادیو ملی پاکستان، اسحاق دار در این مکالمه تلفنی از امیرخان متقی دعوت کرده تا از پاکستان دیدار کند که این دعوت از سوی متقی پذیرفته شده. وزارت خارجه طالبان میگوید که چین از نماینده های حکومت برای شرکت در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت یک شنبه در شبکه اکس نوشت که محمد نعیم معین مالی و اداری این وزارت در دیدار با ژاو شینگ سفیر چین در کابل ضمن گفتگو در مورد مسائل مهم از دعوت نمایندگان طالبان به نشست سازمان همکاری شانگهای قدردانی کرده است. چین مانند سایر کشورها حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال برگشت به قدرت هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که سفیر طالبان را رسما پذیرفته و روابط نزدیک با طالبان دارد. قرار است نشست سازمان همکاری شانگهای در نیمه دوم سال جاری میلادی به میزبانی چین برگزار شود. افغانستان پیش از برگشت طالبان به قدرت به عنوان کشور ناظر در این سازمان بود، اما پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 از نمایندگان طالبان برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که امیدوار است که اوکراین و روسیه در این هفته به یک توافق دست یابند. ترامپ اواخر یک شنبه در شبکه اجتماعی سوشال تروت نوشت که پس از دسترسی به یک توافق روسیه و اوکراین به تجارت بزرگ با آمریکا آغاز خواهند کرد و هر دو کشور ثروتمند خواهند شد. او در این مورد اینکه کیف و مسکو چگونه و تحت کدام شرایط به توافق دست خواهند یافت چیز نگفته. این در حال است که آتش بس که بین دو کشور در 19 آپریل به مناسبت عید پاک مسیحیان یا ایستر اعلام شد تا نیمه شب 20 آپریل دوام کرد. پیشنهاد آتش بس روز یکشنبه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه شده بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با آنکه این پیشنهاد را پذیرفت، اما روسیه را متهم کرد که با انجام عملات راکتی و طیاره بی‌سرنشین این آتش بس را نقض کرده. وزارت خارجه اوکراین خواستار تمدید این آتش بس شد، اما کرملین گفت که پوتین برای تمدید این آتش بس دستور نداده است. و وزارت صحت یمن تحت کنترل جنگجویان اوسی اعلام کرده که در حمله هوایی ایالات متحده به صنعا پایتخت این کشور 12 نفر کشته شدند. این وزارت اوایل دوشنبه اول ثور گفت که این حمله شب گذشته رخ داد که در آن حداقل 30 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های وابسته به اوسی ها گزارش داده که در حمله هوایی آمریکا یک بازار در منطقه فاروا هدف قرار گرفت، اما هنوز مشخص نشده که قربانیان این حمله جنگجویان اوسی هستند یا غیر نظامیان. ایالات متحده اخیراً عملیات خود را به جنگجویان اوسی در تلافی عملات بر کشتی‌های تجاری در دریای سرخ افزایش داده. اوسی ها که از گروه‌های مورد حمایت ایران محسوب می‌شوند گفتند که در حمایت از فلسطینیان به کشتی ها حمله می کنند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه. دور جدید کمپاین واکسین پولیو در سر تا سر افغانستان سر از امروز آغاز میشه. وزارت صحت طالبان گفته که نزدیک به 12 میلیون کودک واکسین خواهند شد. یک تن از واکسیناتوران میگوید
این دوره واکسین پولیو در وقت بسیار اساس شروع میشه. بسیار زیادی از مهاجرین از ایران و بالخصوص از پاکستان به افغانستان دیپورت شده.
امیدواری ها به بهبود روابط تجاری میان افغانستان و پاکستان پس از سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل افزایش یافته ای که چرا در گزارش به شما خواهیم گفت. همچنان میشنوید که با بازگشت ده ها از آن مهاجر افغان از پاکستان آینده اقتصاد شکننده افغانستان چی خواهد شد؟ یک آقای اقتصادی میگوید
مردم در بدترین حالت معیشت قرار دارند. اولی برای رفع از این چالش ها نیاز به یک رستاخیز اقتصادی وجود دارد.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روز شما بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با من همکاری میکنه. امروز اول ماه ثور 1404 خورشیدی است، البته دوشنبه است، برابر میشه با 21 اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. کمپاین واکسین ضد پولیو برای کودکان زیر 5 سال امروز در تمامی نقاط افغانستان آغاز میشه. نهاد افغانستان آری از پولیو گفته که در این کمپاین بر علاوه واکسین پولیو ویتامین ای نیز به کودکان داده خواهد شد. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته که در این دوره 11.6 میلیون کودک واکسین دریافت میکنند. اما شمار از خانواده ها میگویند که اخیرا این کمپاین ها طبق توقع آنان اجرا نمیشوند. ای که چرا سحر لیوال جزئیات داره.
کمپاین واکسین ضد پولیو برای کودکان زیر 5 سال امروز دوشنبه اول ماه ثور در سراسر افغانستان آغاز می شود. نهاد افغانستان آری از پولیو در شبکه ایکس تویتر سابق از همه مردم خواست تا کودکانشان را واکسین کنند. با آنکه مشخص نیست این کمپاین چند روز است، اما این نهاد افزوده که علاوه بر واکسین پولیو در این دوره ویتامین ای نیز به کودکان داده خواهد شد. در ادامه آمده که ویتامین ای سیستم دفاعی بدن کودکان را در برابر امراض تقویت کرده و بینایی آنان را حفظ می کند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در شبکه ایکس نوشته که در این دوره کمپاین 11.6 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان واکسین خواهند شد. اما شماری از خانواده ها می گویند که اخیراً این کمپاین ها طبق توقع آنان اجرا نمی شود. یک باشنده ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و کودکان زیر 5 سال دارد به رادیو آزادی گفت که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو آنان را با مشکلات روبرو ساخته است.
آنچنانی که امید میره که سراسری تطبیق شوه آنچنانی نیست و محدودیت ها هست. محدودیت هایی هست که از طرف حکومت سرپرست اعمال شده، طبقه اوناس کمتر دیده میشه، حتی دیده نمیشه. دیگه با او خاطر چنان که امید خانواده هاست آنچنان تطبیق نمیشه.
گفتنی است که در ماهای اخیر به چگونگی روند کمپاین های واکسین فلج کودکان محدودیت های وضع شده و بر اساس گفته های شماری از مردم واکسین ضد پولیو برای کودکان در مساجد و مراکز صحی تطبیق شده است. این در حالی است که سازمان جهانی صحت WHO 10 روز قبل اعلام کرد که موارد ابتلا به نوع وحشی ویروس پولیو یا فلج اطفال در سال 2024 در افغانستان 4 برابر و در پاکستان 12 برابر افزایش یافته است. WHO رفت آمد مهاجران افغان میان افغانستان و پاکستان را یکی از عوامل اصلی گسترش ویروس پولیو دانسته است. در این حال برخی از واکسیناتوران راه‌اندازی این دوره کمپاین واکسین پولیو را به دلیل همزمان بودن آن با بازگشت تعداد زیادی از مهاجران افغان از پاکستان مهم می‌خوانند. یک واکسیناتور در ولایت بلخ که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از انتقال ویروس پولیو از پاکستان به افغانستان کودکان برگشته از آن کشور باید واکسین شوند.
این دوره واکسین پولیو در وقت بسیار حساس شروع میشه. بسیار زیادی از مهاجرین از ایران و بالخصوص از پاکستان به افغانستان دیپورت شده. خانواده‌ای که مثلا اطفال که زیر سن فرزند 5 سال دارن، اونا باید هم در مرز تورخم و هم در تمام ولایت ها، در ولسوالی ها، در تمام کمربند ها تیمای سایر واکسیناتورایی که هستن، این اطفال باید واکسین شود.
گفتنی است که در سال جاری میلادی تا کنون یک مورد مثبت پولیو در ولایت بادغیس افغانستان ثبت شده است، هرچند حکومت طالبان در سال گذشته میلادی موارد مثبت پولیو را تایید نکرده، اما سازمان جهانی صحت گفته که در سال 2024 25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. نهاد افغانستان آری از پولیو دو هفته قبل با تاکید بر تطبیق واکسین کودکان نسبت به خطر انتقال ویروس پولیو از سوی مهاجران بازگشته از پاکستان هشدار داد. به اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، در دو هفته اول ماه اپریل حدود 85 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. در پی سفر معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به کابل، مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری می کنند که روابط تجاری آسیب دیده میان دو کشور بهبود یابد و مشکلات تاجران هم رفع شود. در جریان سفر دو طرف در مورد تجارت، ترانزیت و دیگر مسائل اقتصادی گفتگو کرده و بر همکاری های بیشتر در زمینه ها توافق هم کردند. در این حال تاجران در افغانستان و پاکستان امیدوار هستند که روابط تجاری میان دو کشور بهبود یابد. سنا کاکر جزئیات میده.
مسئولان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که پس از سفر اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان به افغانستان و گفتگوهایش با مقامهای طالبان در مورد تجارت و ترانزیت، امیدوارند روابط تجاری بهبود یابد و برای حل مشکلات تاجران گامهای عملی برداشته شود. خان جان الکوزای مسئول این اتاق در افغانستان به تاریخ 20 اپریل به رادیو آزادی گفت:
اسحاق دار در سخنان خود گفت که به توافق رسیدیم تا این مشکلات را حل نماییم. مشکلات تعرفه‌ای است که تعرفه ها باید کاهش یابد. به همین ترتیب زمینه ترانسپورت و رفت آمد باید فراهم شود. مالیات ترانزیت در کراچی نیز باید کاهش یابد تا تجارت دوباره بهبود یابد. اکنون تجارت بسیار بدتر شده است. تعرفه های ترانزیتی بالاست و راه ها برای ما مسدود شده است. بنابراین امیدوارم این سخنان عملی شود.
آقای الگوزای می گوید که تجارت با پاکستان در حال حاضر بسیار متضرر شده و روز به روز در حال کاهش است. با گفته او واردات از پاکستان تا نصف کاهش یافته و اکنون میزان آن به حدود 800 میلیون دلار رسیده است. اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان که به تاریخ 19 اپریل در رأس یک هیئت به کابل سفر کرده بود گفته که دولت پاکستان مصمم است تا تجارت و ترانزیت دو جانبه با افغانستان را بیشتر گسترش دهد و تعهد کرده که سهولت‌های لازم را در این زمینه ایجاد کند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته است که او این اظهارات را در نشست خبری مشترک با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان مطرح کرده است. این منبع همچنان به نقل از امیرخان متقی گفته که در دیدارهای مقامات افغانستان و پاکستان هر دو طرف در مورد تعرفه های تجارتی ترجیحی مبنی بر کاهش یا حذف بخشی از مالیات تعرفه های گمرکی بحث کردند که در نتیجه آن سهولت بیشتری در تجارت ایجاد و سطح داد و ستاد میان دو کشور افزایش می‌یابد. با گزارش این خبرگزاری وی همچنین گفت که هر دو طرف نسبت به اجرای سری 4 پروژه بزرگ اقتصادی، افغان ترانس، کاسا 1000، تاپی و تاپ ابراز علاقه کردند. در این حال شماری از تاجران افغان و پاکستانی نیز بر اقدامات عملی برای حل مشکلات موجود در عرصه تجارت و ترانزیت تاکید دارند. دو تن از تاجران افغان، دکتر محمد اخلاص و خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرات میوه خشک افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
این نشست ها و این رفت و آمد و این ارتباطات دیپلماتیک برای ما کس یک مژده و نوید می‌بخشه که امید است که همین مشکلاتی که خصوصا در بخش ترانزیت و تجارت موجود بوده، اینا همه کس مرفوع گردد.
تاجران و شرکت های صادرکننده میوه‌جات خشک مشکلات زیادی در بخش ترانزیت و تجارت با پاکستان داشتند که الحمدلله وعده های را کشور پاکستان به مقام های افغانستان دادند و ما امیدوار هستیم که این وعده ها مثل سابق تنها روی کاغذ باقی نمانه و جامعه عمل بپوشه.
شماری از تاجران پاکستانی نیز امیدواری مشابهی دارند. مجتهد حسین یکی از آنها میگوید
د ترانزیت مشکلات د دو کال مخکې نه راغلي چې کم اموال افغان
ته در دو سال گذشته مشکلات زیادی در مسیر ترانزیت بین پاکستان و افغانستان به خصوص در صادرات کالاهای افغانی از کراچی وجود داشته است. از سوی دیگر ارزگاه در صادرات و واردات دو طرف نیز مشکلات به وجود می آید. تجارت ما از ماه گذشته یعنی ماه مبارک رمضان به طور کامل متوقف شد و امیدواریم با سفر اسحاقدار این مشکلاتی که سیاسی است حل شود.
آقای حسین افزود که در حال حاضر فقط از طریق گذرگاه تورخم به گونه محدود داد و ستد صورت می گیرد که آن هم هر از گاه مسدود می شود. قابل یادآوری است که تجارت بین افغانستان و پاکستان که سابقه طولانی دارد یکی از موضوعات بحث برانگیز و مهم بین دو کشور خوانده شده و اغلب به دلیل مشکلات مختلف و بسته شدن راه های ترانزیتی بین این دو کشور تاجران دو طرف متحمل خسارات سنگینی شدند.
پاکستان از اول اپریل امسال که از آن 21 روز می گذرد بازداشت و اخراج اجباری پناهجویان افغان از شهرهای راولپندی و اسلام آباد شدت بخشیده و تا کنون گفته می شود که ده ها هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. این مهاجرین در شرایط مجبور به ورود به افغانستان هستند که یک کشور دستخوش شرایط دشوار اقتصادی است. کمک های جهان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان به گونه چشمگیر کاهش یافته و با گذشت حدود 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. بازگشت پناهجویان چی تأثیر بر اوضاع اقتصادی افغانستان خواهد داشت؟ فرصت ها و چالش ها چیست؟ در گزارش ژکفر احمدی میشنوید.
جاده های اسلام آباد و راولپندی منتهی به خیبر پختونخوا و سپس به سمت گذرگاه تورخم این روزها پر از لاری های است که اسباب و وسایل پناهجویان افغان را حمل می کنند. پناهجویان می گویند که پلیس پاکستان ابتدا خانه هایشان را تفتیش و سپس آنها را برای اخراج به کمپ موسوم به حاجی یا منطقه لندی کوتل در پشاور منتقل می کند. احمد عمر به تازگی از پاکستان به ولایت هرات بازگشته. او به رادیو آزادی گفت که کرایه خانه در افغانستان بالاست.
قبلن کرایه یک خانه که تا 4000 افغانی بود، یعنی 8 تا 10000 افغانی افزایش یافته است. من 5 روز می شود از پاکستان برگشتم. اینجا یک خانه را با 8000 افغانی کرایه کردیم. پیدا کردن 8000 افغانی برایم بسیار دشوار است. در کنار کرایه خانه بل برق بیاید و مصارف دیگر هم است.
پاکستان برای نخستین بار در اکتبر 2023 روند اخراج پناهجویان افغان به گفتش بدون مدرک قانونی اقامت را آغاز کرد. در این جریان روزانه ده ها خانواده از طریق گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک و دیگر مسیرها به افغانستان بازگردانده شدند و بر اساس آمار رسمی حدود 800 هزار افغان به افغانستان برگشتند. فشارهای تازه بر پناهجویان همزمان با آغاز رمضان و پس از اعلام ضرب الاجل 31 مارچ آغاز شد. مهاجران افغان دارای کارتای شهروندی افغانستان یا ACC مشمول کسانی هستند که به دستور حکومت پاکستان باید کاملا آن کشور را ترک کنند. همزمان با اخراج ده ها هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان از اول ماه اپریل به این سو، یک هیئت پاکستان بر ریاست محمد صادق خان نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان به روز چهارشنبه وارد کابل شد. همچنان یک هیئت طالبان بر ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان چهارشنبه به اسلام آباد رفت. وزارت خارجه طالبان گفته که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در نشست کمیته هماهنگی مشترک افغانستان و پاکستان نگرانی عمیق خود را به خاطر اخراج اجباری پناهجویان افغان ابراز کرد. بازگرداندن 2 تا 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان در حال است که میزان بیکاری در این کشور بالاست و اقتصاد هم شکننده. آزرخش حافظی، کارشناس اقتصادی، در مورد وضعیت فعلی به رادیو آزادی گفت:
مردم در بدترین حالت معیشتی قرار دارند، ولی برای رفع از این چالش ها نیاز به یک رستاخیز اقتصادی وجود داره که در قدم اول نیازمند یک بستر سیاسی مناسب و شرایط خوب است که جامعه بین‌المللی به نظر خوب افغانستان ببینند.
اما این بازگشت ناخواسته چقدر بر اقتصاد افغانستان فشار خواهد آورد؟ عبدالودود دودیال، استاد پیشین پانتون کابل، بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داده است:
یک کتله بزرگ جمعیت که در این محیط هیچ آمادگی برایش نیست، به اینجا که می آید به اقتصاد فشار وارد می شود. تمام نیازمندی های زندگیشان نیز تأمین نمی شود. علاوه بر این، از لحاظ روانی نیز این مردم با مشکل مواجه می شوند. افغانستان با مشکلات زیاد دیگر نیز روبرو است. این افراد که می آیند برایشان برنامه وجود ندارد و نه هم در مقابلشان کسی مسئولیت می پذیرد. این یک مشکل بسیار بزرگ است.
حکومت طالبان وعده کرده که در حد توان خود به مهاجران بازگشته به افغانستان کمک میکند، اما برخی از بازگشت کنندگان گفتند که تا هنوز هیچگونه حمایت و کمک دریافت نکردند. سیل از مهاجران افغان از پاکستان در حال به افغانستان در حال سرازیر شدن است که وزارت خارجه ایالات متحده گفته که دیگر افغانستان از کمک‌های بشر دوستانه ایالات متحده بهره‌مند نخواهد شد. این وزارت اخیراً اعلام کرده که کمک‌های بشر دوستانه تعلیق شده‌اش به برخی کشورهای فقیر را از سر خواهد گرفت، اما افغانستان در میان آنها نیست، زیرا به گفته‌اش کمک‌ها به نفع حکومت طالبان تمام می‌شود. اما تأثیرش بر افغانستان چه خواهد بود؟ آزرخش حافظی بر رادیو آزادی این گونه پاسخ داد:
کمک های ایالات متحده آمریکا که از طریق سازمان ملل متحد به مردم فقیر می رسید، بخشی از مشکلات حاد و آنی مردم رفع می کرد. گرچه در مقیاس با فقری که در وطن ما وجود دارد، مقدار کمک ها بسیار چشمگیر و بارز نبود و در این زمان همه کمک ها به اختیار مردم قرار نمی گرفت. یک اندازه از او مصارفات اداری و عملیاتی سازمان ملل متحد و این جای همکارشان می شد و یک مقدار دیگه از اون مشمول فساد و انواع مختلف سوء استفاده ها. اما با هر صورت همون چیزی هم که می رسید غنیمت بود، در شرایطی که هیچ امکان دیگه برای مردم نیست. قطع از این کمک ها می تانه برای لایه های فقیر افغانستان بسیار فاجعه‌بار باشه.
بیشتر از خبر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. پیام های شما تا لحظات دیگر نشر می شوند. اکنون میشنوید که برخی از کارمندان اداره های دولتی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان میگویند که نگران هستند با حذف تعداد از بستاز وظایفشان بر کنار شوند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر وظایف خود را از دست بدهند با بحران شدید اقتصادی روبرو می شوند. این در حال است که به گفته کارمندان، حکومت طالبان اخیراً در ادارات مختلف دولتی روند لغو برخی بست‌ها را آغاز کرده. جزئیات سناکا کرد دارم.
شماری از کارمندان اداره های دولتی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان از احتمال حذف تعداد از بست‌ها و از دست دادن وظایفشان نگرانند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که اگر از کار برکنار شوند، با بحران شدید اقتصادی روبرو خواهند شد. یک معلم در شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل تغییرات در ساختار اداری از ماه حوت سال گذشته از پستش حذف شده و اکنون هیچ مسئولیتی ندارد. او افزود که در حال حاضر بی‌سرنوشت است و در خطر تنقیص قرار دارد.
حالی که فعلا بدون زمره ماندیم بسیار زیاد جگرم خون است، هم از نگاه اقتصادی یک ضربه است و هم از نگاه معنوی. بیخی در این شرایطی که در افغانستان چی حال از سر زنا و یک موضوعی که والد خانه ماندیم ایران استم، چطور کنم؟ شناختم ندارم و دسترسی به کدام کار و وظیفه دیگه فعلا نیست و هیچ دلیل موثق هم نیست به خاطر بی زمرهی و بی وظیفه‌ای فعلی ما.
همچنان یکی از کارمندان یک نهاد آموزشی دولتی که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
یکی خوب معاشای ما کم بود، از اول گزاره را بسیار به سختی میکردم. حال در این روزا تنقیزات هم شروع شده، از هر اداره از هر ارگان بشنوی و ببینی که نامنفق کردن و اگر مرا منفق کنه ایران موندیم که چی کار کنم، این خرج خانه را چرا رقم بکشم، از کجا به دست بیارم، اولادای ما هم خورده، سرپرست هم ندارم.
در این حال یک کارمند خدمات ملکی اداره های دولتی که نیز نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت که نبود اطمینان شغلی باعث نگرانی های گسترده در میان کارمندان این ادارات شده و ادامه چنین وضعیت می تواند باعث افزایش مشکلات اقتصادی برای خانواده های زیاده شود.
از یک طرف شرایط اقتصادی خوب نیست، یک ماش ناچیز میگیرن و از طرف دیگر بیکاری و فقر دیگر است و اقتدار که ماش ناچیزه که ادارات دولتی ماش میگیرن، ماششون هم اون وظیفه هم ازشون گرفته میشه، مشکل سر مشکل خلاص است. دیگه نگرانی کلیگی دارم، خصوصا کسایی که بزور و بی‌واسطه کارمندای سابق هستن، اینا چی زن است چی مرد است چی جوان است، سوالات تحصیل کردن درس خواندن، هم نگرانی دارن از اینکه برکنار میشن.
این در حالی است که به گفته این کارمندان حکومت طالبان اخیراً در ادارات مختلف دولتی روند لغو برخی بست‌ها را آغاز کرده که ممکن است منجر به برکناری جمعی از کارمندان شود. دو تن از کارمندان بلندرتبه ادارات ملکی دولتی که از موضوع بخبرند بر رادیو آزادی تایید کردند که در تعیینات و تشکیلات این ادارات کار جریان دارد و ممکن است تنقیص 20-30% رخ دهد. نگرانی از بیکاری، تأخیر در معاشات و نامعلوم بودن آینده کاری اکنون به یکی از چالش‌های بزرگ کارمندان دولتی در افغانستان مبدل شده است. خواستیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی آنان و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در ماه‌های اخیر پرداخت معاشات کارمندان دولتی با تأخیر مواجه بوده و بسیاری از کارمندان برای ماه‌ها معاش دریافت نکردند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در سال 2021 برخی نهادهای دولتی منحل و برخی دیگر تنقیص یافتند که در نتیجه آن هزاران کارمند ملکی به ویژه زنان وظایفشان را از دست دادند. شمار زیادی از آنان اکنون در وضعیت دشوار اقتصادی به سر میبرند و به گفته خودشان با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم میکنند. برخی ادعاها هم وجود دارد که حکومت طالبان افراد نزدیک به خود را به جای کارمندان قبلی مقرر کردند، اما طالبان این ادعاها را رد کرده است. در این حال متقاعدین نیز که برای نزدیک به 4 سال از گرفتن حقوق تقاعدیشان محروم بودند همواره دست به اعتراض زدند و خواستار پرداخت حقوقشان شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar. فرشته نگاستم جهان، سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین و رادیو آزادی هم 2400 میمون خانه هایتان است. آل هم پیام های شما را به نشر می رسانیم. البته برنامه آزره با می چند پیامی که شما فرستادین به پایان می رسانم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
پیام ها و نظریات شما.
مهاجرین در آمد مهاجرین از شاروال کابل هم ظلم گرفته، مردم کراچای مردم مالایشی سمی پرده کراچا رو بار میکنه، از ظلم میکنه، مردم میزنه. مهاجرین هم خود این گیا چیز داده نمیتانه، خود مجبور اونمو کراچی رو وام میدره، اونمو غریبی نمیکنه، نکنه حال ایالش از بین میره. آیا امی خود امی اولاد از امی شاروال چند گشنگی روصول داره یا از امی کسایی کمی امر میکنن این ناسنجیده امر کده میرن و نمیفهمن که بنقص تمام میشه و ضرور تمام میشه.
از قرباز کابل تماس گرفتم. سلیم هستم از شارک حاجی صاحب اول میر. همی کمک ها هیچ در قرباغ در هیچ جایش نمیه بخص در شارک. ماجرین هستیم از غوربند ها، از لغمان، از بغلان، از هر جا. اما کمک ها نمیفهم که برای ما نمیرسه یا هیچ در قرباغ نمیه. اگر میره صدا را به مسئولین برسانیم که چه رقم یک طریقه هست.
تجارب ما اینمیست که همیشه در هر حالتش که هر حادثه شده فقط گفتین که تیزرانی دریور، اما دریور تیزرانی نداره، جاده نداریم، سرک ما خامه است، دیگه سرک خامه است و همیشه ما حادثه هایی داشتیم که موترهای کاماز نمیاد که در عقبشان اصلا چراغ ندارن، حتی یک شوبین ندارن. شکایت های ما زیاد است، چی شه بگویم؟
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از این کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم ما کاکر است و در هند زندگی میکنم. از 2019 بدین سو و در آل اینجا راژیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اینجا راژیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اینجا راژیو رای افتی؟
من قسمی به راژیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اینجا راژیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اینا را میشنیدن. امید گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اینجا رادیو را یافتم و گفتم میرم، یک چانس است، اگر شد شد، اگر نشد هیچ. حالا مگر نرم هیچ است و اگر وقت برم حداقل ما یک 10% چانس از زیر دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کرده میتونم و ما را به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا شد ضرورت داشتن و کسی که نطاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمون بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پالوی ازو که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پالوی ازو من برنامه های زهید هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم در اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نمیسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل ایندیا رادیو گفتی. آل ایندیا رادیو را بسیاری از افغان ها همراهش آشنایی دارن، همان طور که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل ایندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است، و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن، یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل ایندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا امو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویس، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی را اینجا جدا کردن هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم، وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این تو وقتم خواهد شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که ما باید اینجا بیاییم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که ما داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از اریندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو همراهیم شروع کرد گپ زدنه. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که وقتی که آدم خارج از وطن باشه، زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کسدگی خودت مشنوی. و راستی ما یک احساس آرامش برم دستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا می فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب تیست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکدن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گفت، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگه ما در مترو برم، گرچه مترو بسیار به سرعت میرسند، من گفتم اگه در مترو برم نا وقت نشه، بیا که ما یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خود تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری دارا و از اون طرف بر من زنگ آمده میره که خدا برسن، خدا برسن، من میگم در راستم. از تاکی بعد فکر که مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خود او طول کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم، امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود نورد دیر کردی یا من منتظر تو دگه نفرها را شام نبودم. بسیار استادای کلان پانتونه پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتانه، ولی اینستم یک مشکل برش پیدا شده، زود خود میرسانه در راست. رفتم اول بر من، چون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول بر من یک گلاس آب داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بخی آرام، آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اینقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنها و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خودت چه احساس باز رخ میته؟
من فرشته جان راست شد بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب هست همراه ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوالنال نهرو یعنی هندیستان و پشتو یاد گرفتن، از اونا از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در این جمعی باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برای ازیا که در بسیاری نوقدری که دخترهای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست من اینا رو ملامت نمیکنم ولی زمینه چقدر اینا وارش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار برای ازیا مساعد است بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یایی که از دوره تحصیلیتان وقتی که معسل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا من فکر نمیکردم که من یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم من صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند من در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از کلیتم نتاقی میکردم همراه خودم یا خود نتاق میساختم یا خبرم میخواندم در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه من کار میکردم یا علاقه داشتم و وقتی که من در نمره بلند لیسه خود که در لیسه عمومی فدوی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که من دکتر شوم. با وجود از این که من بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام مر طرف آروسی کردن رفتن، خواهرام آروسی کردن و مادرم از وقت صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی به بسیار خوبی پیش بردم، خدمت شکردم و فاکولته را هم ما در اینمی دو بودم که زود دستا خلاص رو و پند که با آسانم میز خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعمل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم این مقتم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی ازی شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن متخصص هستن خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از اون در سال 2009 به خاطر از اینکه مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستان برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلند گرفتم با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم. تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4-5 سال تجربه کاری داشته. کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم. اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلات سی که مادر جانتان داشته چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از اینکه همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از ما خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از اینکه وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، گرچه حتی بر من چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر من پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای من هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، ولی من هیچ انجینری را انتخاب نکردم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از اینکه گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه من از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه اونم مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق می کردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق می کرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونا هم بسیار تشویق می کرد، مگر او در بافپالویش می گفت اقتر خود پشار نبیاد، تا صبح می شینی مریض می شی قد پشار نبیاد، او باز در پالوی از او زیاد دلوی می کرد.
تشکر اسما جان. و خب انال می آیم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه هایش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه دربار میگیره و در بی بی سی هم که من با پروگرام های تعلیمی قصه می نوشتم با اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم، بعد میگه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر که باید خود در قالب طفل پرسی قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم در اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهار کار جبلسرا از این جایا می رفتیم، امرای اطفال مصاحبه می کردیم و گپ می زدیم. من بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم. اولین قصه ما که جور کردم باز بودا به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، به خاطر که اطفال خوش داره تخیله، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که قصای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم. دفعه اول که من قصه را ساختم خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی دتر ما بود و او مشاورت اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق می کرد و همیشه برای من می گفت از ما قصایت نوشته کو به حساب رادیویی نی، قصایت به حساب چاپ کتاب نوشته کو من ایدتش می کنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمون که من قصای ما جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتاه بود. بعد از اون من مهاجر شدم، نتونستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصه های ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت با نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بعد می بینند. این میال ما 50 سال است، ما کس بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبا درشان بد می خورند. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم بعد اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیویی خوب بیشی مشکل است، چون تمام حالت ها اگر گیریه است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رفتم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه ها داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که به خاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یک دم در چیپ میشدن که کسایی که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت با پشتو میگفت نکلچه ایترو نکلچه ایترو یا نه خالق تگوی آمد، باز میدویدن میامدن. و یک قسم درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض میسازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ میزنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خدا جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت وینا گفت بیا اینجا ببین، ما کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم است، دیگه قصه یادم رفته. اگر می رفتیم می شنیدیم، پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود، راجعه به قصه ها گفت می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی استن در رفتار با اولادای خود، یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن، پیامتان بر از والدین چی است؟
اطفال مثل یک آغاز سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در روش نوشته شود اونما قسم میشه. اگر همراهش به خشونت رفتار کنی، یک انسان خشن بار میاد، طبعا اینم قسم است. و اگر با آرامی گفت بزنی، بی‌پروایی نشان ندی، در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او تبند آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفا از وطن ما دور شده می ره، بخاطر که شرایط قسم آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا که شبه امرویشان نرمی کار گرفته شبه، خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن ما هیچ گاهی با اولادم کار نشدیم هیچ وقت، و بسیار حوصله حتی با اولادای همسایه هم درس می دادم، بخاطر اونا پدرش یک انسان معتاد بود و دلم می سوخت، می گفت ما این بیازی چی خواد شد، و درس می دادم، هیچ وقت کار نمی شدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، بخاطر که بسیار رول داره قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل همونم قسم می دن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل ایندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
مادر ای کوکب رخشنده ما، مادر ای کوکب رخشنده ما، مادر ای روشنی چشمانم، ای صفا بخش دل تاریکم، ای تو امید من ای درمانم، ای تو امید من ای درمانم. خرمین یاد که در صبح حیات لای لای تو مرا جان داد، لای لای تو مرا جان داد، وهم وسواس کرے کودکیا، وهم وسواس کرے کودکیا، مهربانی تو پایا مادر ای اختر رخشنده ما، مادر ای روشنی چشم ما. گل احساس من از تو بشو گفت، جاودان مهر تو در باور من، جاودان مهر تو در باور من، زان کنم نقش بر لوح دل خود، زان کنم نقش بر لوح دل خود، نام زیبای تو را مادر من، مادر ای اختر رخشنده من، مادر ای روشنی چشمانم، ای صفا بخش دل تاریکان، ای تو امید من ای درمانم. Thank you.
قدمت، مادر امروز جهان در قدمت، سر تعظیم نهاد روی زمین، سر تعظیم نهاد روی زمین، تا ماهی نام تو آرد به زبان، تا ماهی نام تو آرد به زبان، تا به پیش تو نماید تمکین، مادر ای افتر روشن دای من، مادر ای روشنی چشمان، ای صفا بخش دل تاریکا، ای تو امید من ای درمان، ای تو امید من ای